ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک گزارش سازمان ملل میگوید جنایات داعش در عراق جنایات جنگی محسوب میشوند. فرد مبتلا به بیماری ابولا در آمریکا قبل از انتقال به بیمارستان با 18 نفر تماس داشته است. جنبش نظافت هند از امروز آغاز شد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه امروز در گزارشی اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی یا داعش به جنایات و اقدامات تکان دهنده‌ای در عراق دست زده است که می‌تواند به عنوان جنایات جنگی تلقی شود. کشتارهای دست جمعی، روبودن زنان و دختران و به کنیزی گرفتن و سوء استفاده جنسی از آنان و فرستادن کودکان به جنگ از جمله اقدامات داعش است که بر اساس گزارش سازمان ملل به طور سیستماتیک انجام می‌گیرد. این گزارش که بر اساس مصاحبه با حدود 500 نفر تهیه شده است، همچنین می‌گوید حملات هوایی عراق به نیروهای داعش شمار زیادی قربانی غیر نظامی در مدارس، دهکده‌ها و بیمارستان‌ها بر جای گذاشته است. به گفته مقامات آمریکا، یک شهروند آمریکایی که پس از بازگشت از کشور لیبریا به شهر دالاس به بیماری واگیردار ابولا مبتلا شده است، قبل از بروز علائم بیماری و بستری شدن در بیمارستان با 18 نفر از جمله 5 کودک تماس داشته است. این کودکان سپس به مدرسه رفتند. فرماندار تگزاس گفت تمام این افراد اکنون تحت نظر قرار دارند. فرد مبتلا یک مرد 40 ساله است که در لیبریا به بیماران مبتلا به ابولا کمک می‌کرده. او اکنون در بیمارستانی در شهر دالاس بستری است. تا کنون بیش از 3300 نفر بر اثر این بیماری در چند کشور غرب آفریقا از جمله لیبریا درگذشتند. بنابر دعوت نارندرا مودی نخست وزیر هند، جنبشی تبلیغاتی با عنوان نظافت هند از امروز در این کشور آغاز شد. نخست وزیر هند با حضور در یکی از محلات فقیرنشین دهلی، پایتخت آن کشور، و جارو کشیدن خیابان اصلی این محل آغازگر این جنبش تبلیغاتی بود. نخست وزیر هند امروز که همزمان با سالگرد تولد مهاتما گاندی، رهبر استقلال این کشور است، را آغاز جنبش نظافت هند اعلام کرده که هدف آن تغییر چهره کشور هند است که از جمله آلوده ترین کشورهای دنیا به شمار می رود. جولیا پیرسون، مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا، از سمت خود استعفا داد. این کنارگیری پس از انتقادهای فراوان از خطاهای امنیتی در حفاظت از رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت. خانم پیرسون که 18 ماه در مقام رئیس سازمان پلیس مخفی آمریکا فعالیت می‌کرد، روز سه‌شنبه در مقابل کمیته تحقیق کنگره مسئولیت کامل خطاهای امنیتی در محافظت از جان رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت. خروج یک قطار باری از خط در محدوده شهرستان درود در استان لرستان موجب مسدود شدن مسیر خط آهن تهران به جنوب غربی کشور شد. مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان با تایید این خبر به خبرگزاری ایرنا گفته که این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد ماند. به دلیل بروز این حادثه، تردد کلیه ی قطارها در مسیر تهران جنوب و بالعکس متوقف شده، هرچند مسئولان میگویند عملیات بازگشایی در دست انجام است. و خبر آخر این که دولت چین با غیرقانونی توصیف کردن اعتراض‌های چند روز اخیر در هنگ کنگ از ایالات متحده خواست تا در بحران به وجود آمده مداخله نکند. در حالی که ایران و شش قدرت جهانی همچنان سرگرم مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای هستند، اسرائیل هنوز بر موضع خود که بی‌اعتمادی به ایران در عرصه فعالیت هسته‌ای است پافشاری می‌کند و نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز چهارشنبه خود با رئیس جمهوری آمریکا بر این سیاست کشورش تاکید کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، روز چهارشنبه 9 مهر ماه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق نهایی هسته‌ای نباید به ایران اجازه دهد که در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار گیرد. گزارش رویترز حاکی است که برنامه اتمی ایران از محورهای اصلی مذاکرات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو بوده است. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز این نشست با نخست وزیر اسرائیل گفت ما امکان بحث درباره پیشرفت نسبت به رویکردمان در زمینه برنامه هسته‌ای ایران را خواهیم داشت که آشکارا نه تنها برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده و جامعه جهانی یک اولویت به شمار می رود.
Israel, but also the United States and the world community.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز پس از اشاره به شرایط منطقه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران گفت جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای هدفی مهم است که او و اوباما در این زمینه اشتراک نظر دارند. و افزود:
آقای رئیس جمهور، همانطور که می‌دانید ایران به دنبال توافقی است تا بتواند تحریم‌های سختی را که شما با دشواری موفق به وضع آنها شده اید را از میان بردارد و به این ترتیب در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار گیرد. من جداً امیدوارم تحت رهبری شما چنین اتفاقی رخ ندهد.
اسرائیل و آمریکا هرچند همواره منافع مشترک و مباحث راهبردی مشابهی را پیگیری کردند، ولی به نظر می‌رسد در مورد برنامه هسته‌ای ایران از اشتراک نظر کامل برخوردار نیستند. منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، در زمینه موارد اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا در قبال ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در رابطه با ایران، دولت نتانیاهو و به طور کلی طرفداران دست راستی او در اسرائیل کابینه او را کاملا کنترل میکنند و حامیان قابل توجهی در کنگره آمریکا دارند. اینا میخوان تأسیسات هسته‌ای در ایران به هیچ وجه توانایی غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشه و دولت اوباما به این نتیجه رسید که اگر بخواد این مسئله رو از طریق مسالمت‌جویانه و مذاکره حل بکنه، باید حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیره. این اختلاف بین امریکا، یعنی حداقل دولت اوباما و نتانیاهو، قابل حل نیست، یعنی نمیتونن به نقطه مشترکی برسن.
ایران و گروه 5+1 تا 3 آذر ماه امسال فرصت دارند تا توافق موقت ژنو را به توافقی جامع و نهایی برای حل و فصل ابهام‌های برنامه هسته‌ای تهران تبدیل کنند. اما دیدار روز گذشته رهبران آمریکا و اسرائیل این نگرانی را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است نتیجه صحبت‌های این دو تأثیری بر تصمیم‌گیری نهایی آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن آمریکا، در این زمینه معتقد است:
من تصور میکنم که هنوز البته تصمیم نهایی توسط آمریکا و شرکای غربی در مورد ایران گرفته نشده و هنوز به بعضی جزئیات خیلی مهم بستگی داره، ولی خیال میکنم که دیگه توافق ایران و مجموعه غرب در حال نزدیکی هست و این فشار نمیتونه تغییر اساسی در ماهیت اون توافق بده.
نخست وزیر اسرائیل روز 7 مهر ماه طی سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را خطری بزرگتر از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق توصیف کرده و گفته بود اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، بزرگترین تهدید جهانی خواهد بود.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. پنج وزیر دولت حسن روحانی به صحن علنی مجلس احضار شدند تا در هفته‌های آینده پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس باشند. تاکنون چند وزیر دولت از مجلس کارت زرد گرفتند و یک وزیر هم استیضاح و برکنار شده. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او درباره احضار پنج وزیر به مجلس پرسیده.
بر اساس اخباری که منتشر شده، وزیر ارشاد درباره یارانه مطبوعات، وزیر اطلاعات به دلیل انتشار مذاکرات خودش با معاونانش در برخی از رسانه‌ها، و وزیر اقتصاد درباره مالیات‌ها به سوالات نمایندگان پاسخ میدن. وزیر نفت هم به دلیل عدم برداشت نفت از لایه‌های پارس جنوبی و علت فروش نفت، و همینطور وزیر کار در ارتباط با عدم مدیریت هماهنگ برای حل معضل بیکاری پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس در صحن علنی خواهند بود.
آقای مهرابی، نتیجه وزرای دیگه دولت آقای روحانی که تا به امروز وارد مجلس شدن و در صحن علنی پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس بودن به چه سرنوشتی دچار شده؟
تا تاکنون وزرای صنعت، وزرای کشور، آموزش و پرورش، علوم، اقتصاد و ارشاد از مجلس کارت زرد گرفتن که آقای فرجی جانو وزیر علوم هم پیش از این که توسط نمایندگان مجلس استیضاح بشن کارت زرد گرفته بودن و بارها برای سوال به مجلس احضار شده بودن.
با توجه به این که آقای جنتی وزیر ارشاد یک بار دیگه هم در صحن علنی مجلس حضور داشته و کارت زرد هم از نمایندگان مجلس گرفته، طبق آیین‌نامه مجلس اگر این بار هم نمایندگان این کارت زرد رو به ایشون بدن چه اتفاقی میفته؟
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس اگر وزرای ارشاد و اقتصاد که پیش از این از مجلس یک بار کارت زرد گرفتن دوباره دیگه کارت زرد بگیرن، به صورت اتوماتیک استیضاحشون در دستور کار مجلس قرار میگیره.
و الان رابطه مجلس و دولت در چه سطحی قرار داره؟ آیا امکان داره بار دیگه وزیری از دولت به سمت استیضاح پیش بره؟
در حال حاضر انتقادات برخی از نمایندگان از برخی از وزرا مانند آقای ظریف و آقای جنتی وزیر ارشاد شدت گرفته در هفته های گذشته، ولی بحثی که درباره استیضاح مطرح هست مربوط به استیضاح برخی از وزرا مانند استیضاح وزیر نیرو هست و این استیضاح بیشتر در حد اجراییه و ممکنه در مذاکرات نمایندگان مجلس با وزرا موضوع حل بشه و فعلا استیضاح سیاسی در دستور کار مجلس نیست.
مسدود کردن یا پالایش شبکه‌های اجتماعی سوال این روزهایی است که پیش روی مقام‌های ایرانی قرار گرفته. با استفاده از روزافزون کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌آید مقام‌های ایرانی در تلاشند تا کمتر از پیش از مسدود کردن این شبکه‌ها سخن بگویند، اما در این حال هشدار می‌دهند که فضای گفتگو در این شبکه‌های اجتماعی مجازی باید تحت نظارت باشد. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
شبکه‌های اجتماعی و استفاده از آن تبدیل به یکی از موضوعات داغ محافل سیاسی و قضایی ایران شده است. مقام‌های ایرانی در هر فرصتی یا درباره آن اظهار نظر می‌کنند یا مورد سوال خبرنگاران قرار می‌گیرند. تنها در روز چهارشنبه 3 مقام ایرانی در این باره صحبت‌هایی را مطرح کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران محمود واعظی گفت که با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی مشکل بهره‌گیری از این ابزارها حل نخواهد شد و تأکید کرد که باید با تعامل قوه قضاییه به راه حل مشترک رسید. بحث استفاده از شبکه‌های اجتماعی که در دولت حسن روحانی هر چند وقت یک بار به دلیلی پررنگ می‌شود، این بار پس از پخش مطالبی طنزآمیز درباره رهبر پیشین ایران مسئله ساز شد. در پی این موضوع غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران در روزهای پایانی شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواست که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله واتس‌اپ، وایبر و تنگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل کند. در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد. حال وزیر ارتباطات میگوید این کار زمان میبرد چرا که کار فنی پیچیده است. در همین حال رئیس قوه قضاییه ایران هم روز چهارشنبه در این باره اظهاراتی را مطرح کرد و گفت خواستار مسدود شدن این شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه توصیه قوه تحت نظارتش این است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط به پالایش این فضا کمک کند. آیت الله صادق آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد که نباید در این شبکه‌ها به بزرگان کشور از جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین شود و به هر کس توهین شود جرم واقع شده و سخن دستگاه قضا این است که اجازه شکسته شدن حریم خصوصی اشخاص داده نشود. در غیر این صورت قوه قضاییه موظف به برخورد است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم اسماعیل احمدی مقدم با رئیس قوه قضاییه هم صدا شد و گفت اگرچه مخالف شبکه‌های اجتماعی نیست، اما در این باره مثالی مطرح کرد و گفت پلیس ضمن موافق بودن با تولید خودرو، خودروهایی را تایید می‌کند که استانداردهای ایمنی در آن رعایت شده باشد. او افسوده که در زمینه شبکه‌های اجتماعی هم این شبکه‌ها باید ابزارهای کنترلی و امنیتی برای پیشگیری از جرائم را به همراه داشته باشند. اما هنوز راهکار نهایی مقام‌های ایرانی برای موضوع شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست. اگرچه صحبت‌های روز چهارشنبه مبنی بر مسدود نکردن بلکه پالایش کردن شبکه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ، تنگو و وایبر بوده، اما آنطور که یکی از اعضای عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از قول وزارت ارتباطات در روزهای گذشته گفته بود، این وزارتخانه قول حمایت از شبکه‌های اجتماعی اجتماعی بومی را داده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنوید. به پایان این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و اخبار و گزارش های تازه تر.